بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله مهر المثل برای واطی در صورتی که مکره باشه تقریبا مورد اتفاق فقهای عظام هست. حالا دلیلش چه روایت باشه و چه قاعده تفویت، شهید در مسالک به قاعده تفویت تمسک کردن، بقیه ی آقایون بیشتر به روایت تمسک کردن، ولی به هر حال فتوا مورد اتفاق هست که باید مهر المثل داده بشه. مخالفی که در باب ذکر شده، فقط ذکر شده که مرحوم شیخ در خلاف یک جا مخالف هستند، یعنی گفتن که نه، مهر المثل نداره اصلا، گرچه واطی مکره باشه و زن هم مکرهه باشه، ولو اینکه حد نمیخوره در این حال محرم نداره. در یک جای خلاف چنین فتوایی رو فرمودند. البته چون در جای دیگر از خلاف مطابق مشهور فتوا دادن و در مبسوط مطابق مشهور فتوا دادن، میشه گفت که این خلاف شیخ خیلی متنابه نیست.
جای عجب که داره
و حال ببینیم جای عجب داره یا نداره. عرض کنم که خب این که شیخ در یک جا در خلاف مشهور فتوا دادن، عبارت این دو بزرگوار رو، یعنی عبارت شهید رو و صاحب جواهر رو ببینیم که نسبت دادن به شیخ که ایشون غیر از اینکه نظر خلاف دارن، استدلال هم کردن به مسئله مهر البغی سختون یا نهی النبی عن مهر البغی، که ظاهرا در روایات نهی النبی نداریم، همین من السخت مهر البغی یا از سختون، مثلا مهر البغی سختون. ولی به هر صورت این که نسبت داده شده به شیخ که شیخ احتجاج کردند به مدعاشون به این نهی نبی، این نسبت در کلام این دو بزرگوار خیلی روشن هست. لطف میکنید، مرحوم شهید در مسالک میفرمایند که والقول به عدم ثبوت المهر للشیخ فی موضع من الخلاف محتجا علیه به نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم المهر البغی یا بغی. البته در پرانتز هم داره که قال والبغی از زانیه. والقول به عدم ثبوت المهر للشیخ فی موضع من الخلاف محتجا به نهی نبی کما قال ابن ادریس استدلال عجیب. یعنی این چه استدلالیه که شیخ استدلال کردن برای عدم لزوم مهر المثل به نهی نبی از مهر بقیه؟ خب اگر واقعا چنین استدلالی باشد خیلی عجیبه. خب فرض اینه که این مکرهه بقی نیست، فرض اینه که واطی مکرهه، این زن هم مکرهه است، بنابراین زانیه نیست. وقتی زن زانیه نیست، اگر میگیم مهر المثل بش بدیم، به خاطر اینه که زانیه نیست میگیم مهر المثل بش بدیم. وقت بعد دلیل بر این که مهر المثل را نباید بهش بدیم اینه که مهر البقیه سختون. خب این بقی نیست که، اگه بقی باشه خیلی خوب میشه استدلال کرد، ولی وقتی بقی نیست و مکره هست و قواعد هم میگد مکرهه زانیه نیست، ولذا حد نمیخوره و زانی حد میخوره، در اینجا استدلال بکنیم یعنی زانیه پول زناشو میگیره؟ زانی پول زنا کردنشو میده، ولی اونی که میگیره حلال، برای چرا حرام باشه؟
خب
اونی که میگیره گناه نکرده، هرچی میگیره بالاخره. حالا عرش به خاطر اینه که عرض کردیم اون دیروز هم اینجا بحث شد، اگر سیه بس چطور، اگر باکر است چطور. ظاهرا هم بحث در باکر است، به جهت این که استدلال شیخ به عنوان تفویت المال ذکر کرده بودم، از قاعده تفویت المال استفاده کردم و در باکره تفویت المال بیشتر تطبیق میکنه تا در سیبه. بنابراین در باکره وقتی مکره هست زنا نکرده، مهر البقیه سهتون یا مهر البقیه سهتون، این بقی نیست، زانیه بقیه و در حقیقت مرتکب خلاف شده، ولی زنی که مکره هست مرتکب خلاف نشده. مرتکب خلاف نشده چرا مهر المثلش نتونه بگیره؟ بله درسته، علما هم عمل کردن، ما هم قبول داریم، ولی این زن چه کار است بالاخره؟ این زن چرا پولش نتونه بگیره؟ زن پول زناش داره میگیره، زنا نکرده، اون پول زنا میده، باید هم بده به خاطر که زنا کرده. این پول چی داره میگیره؟ این پول بکارت چه میگیره؟ نه ببینید، نه بغی نمیشه، یعنی زن زنا کرده؟ جواب منو بدید، این زن زنا کرده یا نه؟ با که بکارت چه از دست داده باید چیکار باشه؟ همینجوری مجانی؟ این مردی که زنا کرده جنایت کرده که بکارت اینو از بین برده، خسارت جنایتش هم باید بپردازه، ضمن که حد میخوره. حالا این زنی که خسارت رو میگیره، این زن خسارتش بقیه یعنی مهر البقیه؟ بله عرض میکنم که این جنایت که این مرتکب شده، خسارت که به این وارد کرده مطابق نظر شهید که تفویت الماله. حالا اجازه بدین، این اصلا بحث نداره، اینو دنبال نکنید، خیلی روشنه. ظاهرا به هر کسی که مختصری به مسئله توجه بکنه میفهمه که بله. لذا ابن حدیث گفته تعجبه، دیگران میگفتن تعجبه، واقعا هم تعجبه. بله بالاخره جنایت کرده، این زن باکره رو از به حالت بکارت که تا باکره بوده صد تا خواستگار داشته، الان که باکره نیست اصلا خواستگاری سراغش نمیاد، زندگیش به کلی از بین رفته. این جنایت رو این مرد مرتکب شده که اکراهش کرده و بکارتش از بین برده، قطعا باید از حالت خسارتش بر بیاد. بنابراین چه تعبیر بکنیم که تفویت ماله، چه تعبیر بکنیم که روایت فرموده است که وفل به اصطلاح حرته صداقها، بالاخره روایت تعبدن فرمود اگر حره مکرهه بود صداقش باید بدن، فل عمته قیمتها و فل حرته صداقها. بنابراین مدرک وجوب پرداخت این مهر المثل چه قاعده تفویت باشه، چه روایت به اصطلاح در باب باشه، اتفاق فتاوا هم هست که باید این مهر المثل به این زن بپردازه و هیچ شکی نیست که این مهر المثل حقشه واقعا. حالا یه جایی هم مثلا بگیم عرش حساب میشه، یه جایی بگیم نه این به اصطلاح عرش نیست و همین مقابله به اصطلاح مقدار مالی است که تفویض کرده، مثلا شبهه ای که آقایون درو داشتن که تشخیصش مهر المثل به اصطلاح درست نیست. منتهی اونایی که گفتن از طریق عرش حل میکنن میگن قبل از بکارت وضع این چجور بوده، بعد از بکارت وضعش چجوره، اون فاصله قیمتش رو بپردازه دیگه. حالا ولو نتونین مهر المثل هم تطبیق بکنین، فاصله قیمت بین، چون عرش معنیش اینه دیگه، بله شک نیست. حالا اینجا اینا مورد بحث نیست، ما یه مطلبی دیگری داریم که این نسبتی که اولا این عبارتی که شهید فرمودن قطعا به شیخ نسبت دادن، میگن قول به عدم ثبوت مهر که شیخ در موضعی از خلاف فرمودند محتجن علیه، یعنی برای این قولشون احتجاج کردن به نهی نبی از مهر بقی، تو پرانداز هم دارد ول بقی و از زانیه و هوه، یعنی این قول و این احتجاج کما قال ابن ادریس استدلال عجیب، واقعا همینطور درست همجور که ابن ادریس گفتن و خود شهیدم در حقیقت قبول دارن که این استدلال خیلی عجیبیه. با نهی نبی میگید مهر المثل این شخصی که زنا نکرده، نبی نهی کردن از مهر زانیه، این که زانیه نیست که، خود شما هم تو این پرانتز هم دارید که البقیه از زانیه، این خیلی استدلال عجیبیه، به نهی نبی استدلال قطعا درست نیست. ولی این که شهید نسبت دادن به شیخ که شیخ چنین استدلالی کرده است، این عبارت که درسته. این یک که حالا اجازه بدید بذارید از بحث رد شیم، بذارید اگر تهش چیزی بود من خدمتتون هستم. هر چی میخواد بشه اینو بعد میرسیم. اجازه بدید ما این بحث رو روشن کنیم، اجازه بدید این بحث رو روشن کنیم. اتفاق فتوا و نص بر این است که باید مهر المثل به این شخص داده بشه، اینجا هیچ تردید نیست. دلیلش میخواد قاعده اتلاف باشه، دلیلش میخواد روایت باشه، روی این بحث ما نداریم، جایی هیچ تردیدی نیست. دیروز هم بحث کردیم و گذشته است، هم استدلال و هم مستدل و علیهمون. بحث اینه که نسبت دادن به شیخ که شیخ که مخالفه هست با این فتوای مشهور، استدلال کردن به نهی النبی. من میگم این نسبت غلطه، نه اینکه یه استدلال عجیبه. حالا برسیم ببینیم واقعا نسبت درست یا درست نیست. اولا این عبارات روشنه که نسبت دادن یا نسبت ندادن. عبارت مسالک میگه قول شیخ در موضع از خلاف محتجن علیه به نهی نبی ان مهر البغ و خب که قال ابن ریس استدلال عجیب. بله اگر واقعا شیخ چنین استدلالی کرده باشد عجیبه. و آقایون میگن شیخ استدلال به دو تا دلیل کردن، یکی اصالت البراءه، یکی هم نهی النبی. حالا بعد ببینیم واقعا این درسته یا نه، اجازه بدید. پس این یکی که شهید نسبت دادن به شیخ که استدلال کرده است به نهی النبی. صاحب جواهر هم همین مطلب را دارن که بله نسبت دادن به شیخ که شیخ به نهی النبی استدلال کرده است. عبارت صاحب جواهر هم اینه و قال صاحب الجواهر، استدلال در حقیقت برای اینکه مهر المثل باید داده بشد که دیروزم خوندیم ذکر میکنن و ما یفهم از مفهوم اون روایت، فما عن الخلاف و المفسود من عدم المهر لها، یعنی اون چه که صاحب شیخ در خلاف گفتن و در مفسود گفتن که مهر برای این زن نیست، للاصل و لانه لا مهر لبقیین یا لبقیین واضح و ضعف دعوان و دلیلن. یعنی صاحب جواهر هم نسبت دادن به شیخ که شیخ در قولش به اینکه مهر ندارد چنین زنی غیر از اصالت البراءه تمسک کردند به حدیث لا مهر لبقیه یا لبقیه. بنابراین این دو بزرگوار میگن شیخ در خلاف وقتی استدلال کرده است برای اینکه برخلاف مشهور گفته است چنین زنی مهر المثل نباید بهش بدن، دو تا دلیل ذکر کرده، یکی اصالت البراءه، یکی هم تمسک به لامهر بقیه. خب حالا من میخوام ادعا کنم که این دو بزرگوار و هر کسی دیگری که چنین نسبتی رو به شیخ میده یک کمی تسامح کردن. اگر به متن خلاف مراجعه بکنیم و حرف شیخ رو ببینیم، شیخ چنین استدلالی نکرده.
صاحب
کشف
اللسان هم همین
عجب رو
میاره.
خب بیارن ایشون هم عجب، ایشون هم متن رو ندیدن. به ایشون هم عرض میکنیم، به صاحب جواهر هم عرض میکنیم، به شهید هم عرض میکنیم، به خودش هم اجازه دادن که بهشون عرض کنیم، مگر توجیه کنن ما رو، بیان کنن، روشن کنن. شما از طرف ایشون توجیه کنید ما رو، بیان ما رو راهنمایی کنید که شبهمون حل بشه. اجازه بدید همینجوری که ما اینجا ننشستیم که قصه بگیم و قصه بشنویم، که نشستیم که بالاخره بررسی کنیم ببینیم چه جوره. من میگم شهید در مسالک استناد داده است به شیخ که شما به حدیث بعد تمسک کرده اید. صاحب جواهر هم نسبت دادن که شما به این دلیل استناد کرده اید. من میگم شیخ این استنادی نکرده است. چرا؟ برای که متن خلاف رو میاریم و میبینیم. حالا متن خلاف اگر شما فهمیدید که استدلال کرده، بله واقعا گفت شیخ اشتباه کردند و عجیب است این استدلالی، من میگم عجیب است که به یک فقیه به این بزرگی که این کتاب مفسود رو با این مفسودیتش نوشتند و خلاف را با این گسترشش در مسائل خلافی نوشتند، یه چنین استدلالی بکنن که به یک زنی که زنا نکرده است و قواعد و روایات میگد مهر المثل باید بهش بدن، ایشون بگد بهش نباید بدن چون مهر وقت زهده است. استدلال استدلال خب قطعا استدلال مناسبی نیست. بله حالا اصالت البراءه تو حرفی است، تازه اصل البراءه وقتی روایت در کار باشد که به اصالت نمیشه تمسک کرد. روایت میگوید که در حره صداقشه و در عمه قیمتشه و یا به قول شهید قاعده تفریطه. بنابراین اگر شیخ استدلال کرده باشه بله خیلی عجیبه از ایشون، ولی اگر شیخ چنین استدلالی نکرده خیلی مشکلی که ما بگیم حالا چون این دو تا آقایون نسبت دادن. من میگم این نسبت تسامحه، یعنی فرصت نداشتن متن شیخ رو ندیدن و تصور کردن که شیخ چنین نسبت رو داده. حالا عبارت خلاف رو دقت بفرمایید، یعنی واقعا اگر عبارت خلاف این نسبت رو درست بکنه خیلی خوب، اگر نه نه. لطف کنید شیخ در خلاف، البته من این خلاف که دارم دو جلدیه، در جلد اول در صفحه 675 در مسئله 16، اذا اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها ولو حد علیها. این خیلی علل قاعده است که دیگران هم گفتند و بالاخره خود شهید هم گفتن، همین محقق و دیگران همه جا گفتن. اگر اذا اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه، بر مرد حد، ولا حد علیها، بر زن هم حد نیست. ولو کانت هیزانیه و هو واتن به شبهه کان علیه الحد، عکس قضیه. در عکس قضیه هم همینجور است دیگه، در قبلا هم همینو گفتیم که اگر زن توجه داره و عالما آمدن تن به زنا داده و هیچ اکراهی هم نداره ولی مرد وطی به شبهه داشته، کان علیها الحد ولم یکن علیه الحد. این دو صورت مسئله است، هر دو هم درست مطابق فتوا هست. زیل این عبارت دارن که ولا یلزمه المهر فی الموضعین، یعنی در هیچ کدوم از این دو صورت مهر لازم نیست داده بشه، که خب مشهور یک چی قبول ندارن. مشهور میگن اونجا که زنا نکرده باید بدن، اونجا که در حقیقت چیز هست ولا یلزمه المهر فی الموضعین. پس بنابراین این که شیخ در خلاف مشهور فتوا دادن این درسته. چرا؟ برای اینکه خود ایشون میگن ولا یلزم المرد فی الموضعین، و موضع دوم اونجایی بود که زنا نکرده، موضع اول اونجایی بود که زنا نکرده. اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها، و وقتی زنا نکرده زن حدم برش نیست، همونجا بود که مشهور میگفتن باید مهر المصر رو هم بهش بدن. ایشون میگن ولا یلزم المرد فی الموضعین، در هر دو موضع مهر برش نیست. پس این خلاف مشهوره. بنابراین فتوای شیخ خلاف مشهور است در این که مهر المثل لازم نیست داده بشه. این اصل فتوا تا اینجا. بعد میگن که و قال الشافعی متى وجب علیه الحد. حالا اجازه بدید بخونیم مطلب رو. و قال الشافعی، چون معمولا ایشون در خلاف نظر مخالفین رو هم ذکر میکنن و بعد دلیل خودشون ذکر میکنن، و قال الشافعی متى وجب علیه الحد دونها لزمه المهر، مطابق مشهور فقهای ما. شافعی نظرش مطابق نظر فقهای مشهور ما اینه که متى وجب علیه الحد، اگر بر مرد واطی حد واجبه ولی بر زن حد واجب نیست چون او زنا نکرده و مکره است، لزمه المهر، مطابق نظر شافعی. وقال ابو حنیفه متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر. ابو حنیفه به عکس گفته، در جایی که سقط عنها، نه عنه، و در جایی که ابو حنیفه گفته است متى سقط عنه الحد، یعنی از مرد حد ساقطه چون مرد وطی رسمی داشته، زانی بوده، دونها یعنی زن به اصطلاح زانیه نبوده، لزمه المهر، باید مهر بپردازه. خب این تا اینجا. حالا دلیلونا که معمولا در بعد از نقل فتوای خودشون و نقل فتوای مخالف دلیل ذکر میکنن، دلیلونا الاصل براءت الذمه، این یک دلیل، یه حرف درسته، یعنی استدلال کردن برای اینکه در هر دو صورت مسئله مهر المثل نباید بده به اصالت البراءت تمسک کردن. خب این استدلال به اصالت البراءه، البته استدلال ما قبول نداریم، ولی استدلال به اصطلاح ظاهر میخوره این استدلال، میخونه این استدلال که کسی بگه مهر نباید داده بشه لا اصالت البراءه. البته اشکالش هم همین است که آقایون هم فرمودن که وقتی روایت در باب هست اصالت البراءه در کار نیست. به عبارت دیگر اصول در جایی است که ادله نباشد، وقتی روایت در کاره ادله وجود داره، ادله که وجود داره جای تمسک به اصل نیست، که تمسک به اصالت البراءه مال جایی است که روایت نباشه و روایت در کار هست. خب تا اینجا دلیلنا الاصل براءت الذمه. بعد میفرمایند از اینجا اشتباه برای آقایون پیش اومده، و قول النبی صلی الله علیه و سلم و نهیه عن مهر البغی یا عن مهر البغی دلیل علی ابی حنیفه، یعنی این که رسول خدا فرموده اند بغی مهر ندارد، این دلیل به ضرر ابی حنیفه است، چون ابی حنیفه میگفت مهر بهش باید داده بشه. لازمه ابی حنیفه میگفت که لازمه المهر با اینکه حد نمیخورد، با اینکه حد میخورد، یعنی زن با اینکه زانی است لازمه المهر. این قول النبی دلیل بر ابی حنیفه است، درسته؟ یعنی ابی حنیفه میگه با اینکه این زن زنا کرده، مرد زنا نکرده، مرد واطی به شبهه است، زن در حقیقت زانی است و مهرش هم مهر بقیه، ابی حنیفه میگه که مهر باید بهش داده بشه، لازمه المهر. روایت پیغمبر علیهشه، حرف درستی هم هست. یعنی در حقیقت نهی پیغمبر اکرم که فرمودن بقی یعنی زانی مهر ندارد، این رد فتوای ابو حنیفه است، درسته؟ ابو حنیفه گفته است با اینکه زانی است مهر دارد، پیغمبر خدا فرمودن مهر ندارد. خب شیخ در اینجا استدلال کردن بر رد قول ابو حنیفه به مهر، به مسئله نهی و نبی، نه استدلال کردن برای من مدعای خودشون. استدلال مدعای خودشون فقط از سلطه برای است. بله، حالا اون بحث جداست. من بحث عبارتی داریم، خوب عنایت بفرمایید. من میخوام بگم این که شهید میگن شیخ استدلال کردن به نهی النبی بر این که به اصطلاح مهر ندارد و استدلال عجیبی است، نه اصلا شیخ استدلال نکردن به نهی النبی، شیخ استدلال به اصالت البراءه کردن در خلاف نهی النبی، رو استدلال کردن برای رد ابو حنیفه، نه برای استدلال به نفع به نفع مدعای خودشون، برای رد ابو حنیفه استدلال کردن. صریح عبارتشون هم این هست، و قول النبی و نهیه عن مهر البغی دلیل علی ابی حنیفه، دلیل بر خودشون، دلیل اونا اصل و براءت ذمه، و قول النبی دلیل علی ابی حنیفه، حرف درستی هم هست. یعنی واقعا ابی حنیفه به اصطلاح فتوایی که داده است، خب روایت نبی رد ابو حنیفه است، حرف درستی هم هست. منو مشهور
منو بده خلاف
دقت نفرمودن، یعنی تصور کردن که این دوتا عبارت عطف به همه، و تصور کردن که دلیلنا الاصل الاصل براءت الذمه و قول النبی و نهیه عن نهی البغی، دنبالش دقت نشده که واو اینجا واو استنافیه، و قول النبی و نهیه عن مهر البغی دنبالش دلیل علی ابی حنیفه است، دلیل لابی حنیفه نیست، دلیل او علی حنیفه است، یا دلیل لمطلب خود ما نیست. اگر این قول النبی و نهی النبی دلیل لقول ما بود یا لابی حنیفه بود، بله، ولی دلیل علی ابی حنیفه. یعنی دو تا مطلب اینجا هست، یه مطلب این است که اصالت البراءه داریم و لذا ما میگیم با اینکه این شخص زانی نیست به اصطلاح مهر ندارد، یا زانی هست مهر ندارد. یه مطلب هم این است که نهی النبی داریم، ما میگیم نهی النبی اصلا مورد استدلال مرحوم شیخ قرار نگرفته، نهی النبی مورد استدلال برای رد ابو حنیفه قرار گرفته، نه برای مدعای خودشون. این تا اینجا اگر دقت بکنید، حالا بقیه بحث هم یه دقت بیشتری در بقیه عبارات باید بکنید که خیلی جالب هست، که استدلال شافعی رو نقل میکنن، و استدلال شافعی هم یه حدیثی هست که حدیث هم در متن ما هست و هم از قول عایشه نقل شده، که ایما امرأة نکحت به غیر اذن ولیها نکاحها باطل فان مسها فلها المهر. یعنی حدیث هم باز موافق فتوای مشهوره، که اگر با عقد باطلی به اصطلاح نکحت به غیر اذن ولیها نکاحها باطل فان مسها فلها المهر، یعنی این شخصی که با این عقد باطل با این زن برخورد کرده و به اصطلاح استیفای لذع انسیز کرده، باید مهرش رو بپردازه. چرا؟ به مستحل من فرجها فاوجب المهر، برای اینکه بالاخره استمتاع کرده و همین استحل فرجها. حالا این استحل فرجه ها رو اینجا استدلال میکنن که این روایت اما از سیب و اما از باکره و سیب هر دو رو میگیره و در هر دو صورت باید مثلا محروم مثل بده، ولی قد متیقن در بکاره در باکره است. بله البته شیخ، بله شیخ برخلاف مشهور، اگر چون خود فتواشون خیلی قبل از استدلالشون، فتواشون که میگن در هر دو موضع مهر نیست خلاف مشهوره. بله چون مشهور در موضعی که زن زانیه نیست به اتفاق همه گفتن مهر داره، ایشون گفتن در هر دو موضع مهر نیست، هنو جایی هم که زانیه نیست گفتن مهر نیست، در حالی که همه میگن مهر هست. فتواشون خلاف مشهوره بله قطعا، ولی استدلال به نهی و نبی نکردن، استدلال به اصالت البراءه کردن. اصالت البراءه هم جوابش هم اینه که در وقتی روایت در کار هست یا قاعده اتلاف در کار هست به اصالت البراءه نمیشه تمسک بکنیم. خب من میخوام بگم که اون قسمت آخر همین بحث مرحوم شیخ در خلاف که به این حدیث معروف هم تمسک کردن و شافعی که مطابق مشهور ما فتوا داده و گفته که در جایی که مرد حد میخوره ولی زن حد نمیخوره مهر باید بپردازه، چون زن گناه نکرده ولی زا حد هم نمیخوره، اون واطی هم باید مهرش بپردازه. شافعی هم همین فتوا رو داده که ایشون نقل کردن، گفتن قال الشافعی متى وجب علیه الحد دونها لزمه المهر. استدل الشافعی مطابق برای فتوای خودش به این روایت ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها که عرض کردم هم در روایات ما هست و هم در روایات عامه به خصوص از عایشه نقل شده از احادیث نبوی که به مستحل من فرجها فاوجب المهر، به دلیل اینکه این مرد در حقیقت استحل فرجها باید مهر رو بپردازه. بعد شیخ میگن که و هذا ليس بصحيح، یعنی این استدلال شافعی درست نیست چون فتواشون خلاف مشهوره دیگه. و هذا ليس بصحيح، چرا؟ لان ذلك يتناول العقد دون الاكراه، به خاطر اینکه این روایت که میگوید ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها نکاحها باطل، این نکاحها باطل مال جایی است که عقد در کار باشه، اما اون جایی که اکراه باشه دیگه این روایت شاملش نمیشه که بگیم اذا مسته ها باید مهریه رو بپردازد به مستحل من فرجه ها. چرا شاملش نمیشه؟ باید گفت به طریق اولا شاملش میشه و در حقیقت مشهور هم این روایت دیدن، یعنی مشهور هم این روایت رو بهش استدلال هم حتی کردن که وقتی روایت میگوید اگر با نکاح باطل مردی با زنی روبرو شد و در حقیقت استحل فرجها، حالا گناه کرده با توجه بوده بی توجه بوده حد بخوره حد نخوره مهریش باید بپردازه، این روایت اینو میگه. چرا باید بپردازه؟ به مستحل من فرجها فاوجب المهر. خب این اعم از ظاهرا اگرم نمیگیم این نکاح اعم است، میگیم نکاح باطل موجب این میشد که باید مهرش بپردازه، ولی در موقع اکراه هم نکاح باطل با اکراه، اکراه هم در حقیقت یک نوع نکاح باطله و در حقیقت یک نوع استحل فرجه ها شاملش میشه. بنابراین این که ایشون میگن حرف شافعی به این استناد شافعی به این روایت درست نیست، من میگم هم شافعی درست گفته و هم مشهور ما درست گفتن و مشهور فقهای ما به همین روایت هم تمسک کردن. خیلی خوب از این رد شیم دیگه. بنابراین مسئله اتفاقی است، خلافی وجود ندارد. اگر شیخ در اینجا خلاف هم گفتند، در جای دیگری از خلاف و مبسوط مطابق مشهور فتوا دادند، پس میتونیم ادعا کنیم که در حقیقت مسئله خلافی درش وجود نداره. خب کجا در مبسوط مطابق مشهور فتوا دادند؟ در جلد سوم از مبسوط صفحه 73 ظاهرن نبارم خوندم ولی مجددن عرض میکنم برای همین که معلوم بشد که مسئله اتفاقی هست. اذا اکره امرأتن علال وطیه فعلیه الحد لأنه زانن ولا حد علیها، اما المهر فیجب علیه حرتن کانت او امتن. این عبارت مبسوطه دیگه. فإن کانت حرتن وجب لها، یعنی باید مهر به خود همین زن بدن. و این کانت امتن، چون مبسوط همه فروعات ذکر کردن، وجب السیده ها، یعنی این مهر المثل که میخواد بده باید بده به مالک این به اصطلاح عمه. فاعتبار المهیه متى سقط الحد عنها، اون جایی که حد از این زن ساقطه مهرش رو باید بهش بدن. یعنی باز یه قاعده کلی هم ذکر کردن مطابق فتوای مشهور، فلحل مهر یعنی مهرش رو باید بدن، زانیان کان الواتی او غیر زانین، یعنی چه واتی وتی به شبهه کرده باشه، چه واتی وتی به زنا کرده باشه، مهر باید بپردازه. و متا وجب علیها الحد فلا مهر، اما اگر بر زن حد واجب بشه یعنی زنا کرده باشه، همون میشه مهر بقی و لا مهر علیها. متا وجب علیها الحد فلا مهر، با زانیان کان الواتی او غیر زانین. صورت آخرش هم نست، فهم کان و جمیعا زانیان، زانیان بلا خلاف فی سقوط مهر، اونجا دیگه هیچ در سقوط مهر خلافی نیست. پس در مفسود هم شیخ فتوا دادن مطابق فتوای مشهور، در یک جای دیگر از خلاف هم فتوا دادن باز مطابق فتوای مشهور. من خیلی گشتم که اون جای دومی هم که شیخ گفتند عرض کنم که اونجا هم پیدا کردم پیدا نکردم، یه جایی دیدم و تصورم اینه که این همونجا باشه. بله، در هر حال مسئله اختلافی نیست.
نه، بعد از خلاف نوشته. مبسوط رو بعد از خلاف نوشته.
نمیدونیم. من تاریخی نمیدونم. نمیدونم. شاید حالا خوشبختانه در همون کتاب خلافشون هم در یک مورد دیگری و همینجوری که صاحب جواهر دیگران نقل میکنن در این موقع دیگری مطابق مشهور فتوا دادن. پس از این مسئله بگذریم که در صورتی که زن مکره است و حد نمیخورد، مهرش رو باید بهش بدن. حالا مهر المس بگید، عرش بگید، بالاخره هر جوری هست قیمت این بکارتی که ازش گرفته شده حتما باید داده بشه. خب حالا اون مقداری که من دیدم ایشون میگن فی موزن، یعنی قول به خلاف رو نقل میکنن، میگن و فی موزن آخر قال به موافق مشهور. خب هزادا کانه هوبل مکره، یک فرع دیگر اینجا مطرح شده است که اگر این واتی خودش مکرهه و زن رو اجبار کرده و به او تجاوز کرده، این واتی باید مهر المثل بپردازه. حالا اگر دیگری این واتی رو اکراه کرده بر این که مرتکب چنین کاری بشه، مباشر خودش مکرهه و یک مکرهی داره و اون زن هم مکره است، ولی با یک واسطه مکره است، خود مباشر هم مکرهه، اینجا اون مهری که باید داده بشه کی باید بده؟ این مباشر باید بده که خودش مکرهه، و شما که قاعدتا میگید بر مکره به اصطلاح چیزی نیست، یا اون کسی که مکره است باید بده. اینجا دو قول نقل کردن از فقها. یک قول این هست که بالاخره اون کسی که مباشر این ایراد خسارته باید بپردازه، دیگری گفتن که قاعدش اینه که مکره باید بپردازه، قواعد میگه مکره باید بپردازه، یعنی این خسارتی که به این زن وارد شده درسته که به وسیله این مکره، به وسیله این واتی وارد شده و این واتی خودش مکرهه، اما بالاخره اون مکره این کار رو انجام داده، اون مکره هم باید خسارت رو بپردازه، ولی ظاهراً حق آن است که دیگران فرموده اند و قواعد هم آن است که دیگران فرمودند که عامل که مباشر است باید بپردازه، منتاش لهر رجوع به مکره، مطابق قواعد در جاهای دیگه که قواعد به اصطلاح تسلسلیت در دست بیاد. بله، اقوا هر کدوم میخواد باشه. ببینید اقوا مکره، شک نیست که اقوا مکرهه.
بفهمید شهردار اجازه میده، میگه معمولی شهرداری بده اینجا رو خراب بکنید، میان خراب میکنن.
بله.
ما اینجا رو باید از شهردار کرامت بگیریم یا از این کارگرا؟
قواعد میگه از این کارگر، کارگرم بده از شهردار بگیره. بله دیگه، قواعد اینو میگه، در اینکه مباشر بالاخره خسارت وارد کرده، ولی در اینجا با شهردار تخریب خیلی فرق میکنه، یعنی اگه دقت کنی مثلا قابل مقایسه نیست. یه زنی رو گرفته، باش مباشرت کرده، با زور در خسارت بکارت شد به این برده، بعد میگه دیگر من اکراه کردن. بنابراین در این صورت مسئله این که مباشر اقواس یا مکره اقواس دیگر بعضی ها به همین تمسک کردن، اما قواعد میگوید که عامل در حقیقت باید خسارت رو بپردازه، منتهاش به دلیلی که خودش مکرهه له این که مراجعه کند و از مکره خسارت رو بگیره. صلی الله علی محمد و آله.